جناب استاد مزینانی، در گام پیشین برنامه شما از دوران کودکیتون قدری گفتید، شرایطی که در مدرسه بود، به قول خودتون اون تناقض‌ها و تضادها و تعارضاتی که پیش می اومد میدیدید و قطعا براتون تفکر برانگیز هم بود. آثار اون تفکر رو میشه در آثار شما هم به نوعی جست و یافت. بخشی از این دوران تحصیلات دقیقا مصادف میشه با دوران انقلاب و قیام مردم، بخشیش هم منتقل میشه به بعد از انقلاب. دوست دارم در مورد این بخش هم که در واقع دوران جور پرجوش و خروشی بوده برامون بگید. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. خدمت من از کنم که من فکر کنم اشتباه نکنم اول یا دوم راهنمایی بودم که انقلاب شد.
بله.
و کار به جایی رسول خب در شهرستان بودیم و چون پدرم از انقلابی ها بود تعقیبش کردم و از شهرستان مرشدیم بیاییم تهران. حتی من امتحان داده سلسه بوم ندادم.
بله.
الان یاد مثلا اول یا دوم بودم.
یعنی شهریور امتحان دادید؟
بله، شهریورم ندادم. حتی یادم بعدها رفتیم قانون اومد، یادم نیست دقیقا حالا لنش بگم حافظم یاری نمی کنه. چی شد که اون امتحانات رو تونستم پاس کنم؟
این امتحان
یادم نیست دقیقا الان چه جوری بود. میخوام بگم شرایط اینجوری بود. بعدم که انقلاب شد، مدارس باز شد، یه فضای کاملا متفاوت، فضا یک بار همه پرتاب شدن به فضای پر از تلاطم و التهاب. گروه سیاسی یکی چپ بود یکی راست بود
و اینا تو مدارس هم
بله
باستاب داشت.
همه بچه ها سیاسی شده بودن. به جای اینکه قبلش ما گردو بازی میکردیم، مثلا فوتبال بازی میکردیم، بازی بود مثلا شاید خنده‌دار بود برای بچه ها بگیم مثلا پوست شکلات ما بازی میکردیم، آتون پوست شکلات بیشتر عجیب غریب بازی های عجیب غریب یا تو قوطی کاربید میریختیم هوا میکردیم. همه این بازی های بچگان و کودکان همون شد همه اومده بودن تو فضای سیاسی، فضای به شدت مرتهب.
و شما تو اون فضا بودید و اون کودکانگی درون به قول خودتون کماکان براتون محفوظ.
بله، ولی خب به این تفاوت که تو زنگ ورزش نداشتیم. زنگ ورزش هم میستادن بحث رو جدل میکردن. میگم یکی حالا نزدیک به حزب جمهوری بود، یکی نزدیک بنی صدر بود، یک طرفدار فلان گروه بود، فلان گروه چپ بود. این فضای ملتهبی که من یادمه که تن چیزی که اهمیت های دادال همه در جبل هاش درس خوندم.
بله.
بیشتر این فضای سیاسی بود. اما خب به اضافه فضای تکرار ناشدنی که شاید بتونم بگم همه آماده ایثار بودن، به نوعی توجه تجملات واقعا نبود. مثلا کسی اگر پوز میداد به لباس به شلوارش واقعا جایی نداشت. فرمه تلاش میکردم برم مملکت رو بسازم. فکر میکردیم اگه ما بریم گندم های دهقانا رو مثلا بتراشیم کشاورزی مثلا خودکفا میشیم. فکر میکردیم اگه بریم خونه فقرا رو مثلا حیاتش رو موزاییک کنیم یا مثلا دیواراش رو سیمان کنیم. میرین نسلی بودیم که آماده بودیم که
همین کاری برای یه مردم بکنه.
آره، فضای خاصی بود، تعامل اجتماعی که تکرار ناشدنی واقعا. اینقدر نزدیک میگم با همه اون فضای ملتهب که گروه سیاسی مختلف حضور داشتن، ولی همه هم متعجب یه کار بزرگ کنن. نستی بودیم که انگار به دنیا اومدیم یه کار بزرگ کنیم. کار بزرگ کم کم معلوم شد مثلا جنگیدن، شهید شدن، ایثار در جبهه است و و و و. این فضا خیلی متفاوت بود با فضای قبل از انقلاب که ما شهرستان هم چهره عوض کرد.
بله.
نه تنها مدارس ما، قیافه شهر ما عوض شد. بعد همه سعی میکردن که کتاب خوان بشن و دوره بود که بیشترین تیراژ کتاب ها رو داشتیم که سرسام آور.
بله، دقیقا
سال مثلا 57 که مردم شهر کتاب خوان شده بودن. بعد فضای میگم این فضا در کنار کودکانگی و شیطنت ها، اون فضای که توضیح دارم قبلش که به فاصله شاید مثلا دو سه ماه اینقدر تفاوت ایجاد شده که ما رو پرتاب کرده فضای پرتنش که نسل ما رو کم چرا من فهم میکنم که این فضا بیرون نیومدیم.
بله، نسلی که در واقع خیلی زود به یه جور بلوغ سیاسی و اجتماعی رسید. شما دورانی که تحصیلاتتون در دوره متوسطه به پایان میرسه مصادف بوده با به قول خود شما اون تلاطم ها، دوران جنگ آغاز شده بوده و تمام این قصه ها انگار با هم رقم میخورن و شما دانشگاه قبول میشید. قطعا تأثیر این مسئله رو در دوران دانشجویی هم میشدید، اما پیش از این که به این تأثیر بپردازیم، چون شما رشته ادبیات خوندید، دوست دارم اصلا بدونم چرا رشته ادبیات رو انتخاب کردید. اکثرا شاید جوانای اون دوره پی این بودند که
حقوق،
آره، یا حقوق بخونن، علوم سیاسی بخونن، نه. یا اگر پی اینها نبودند پی رشته های دیگری بودند که به قول خود شما به اون خدمات عمومی که میخوان نسبت به مردم انجام بدن زودتر و راحتتر برسن. شما در این میان ادبیات رو انتخاب کردید.
البته میگم ادبیات رو دوست داشتم، و تو نمیتونم بگم با شفافیت خدمتتون بگم بله من آگاهانه انتخاب کردم. نه، آدم بالاخره طول سن و سال عوامل مختلف تأثیرات مختلف روش میذارم، ولی اینو مطمئنم که دلیل اصلیش میتونه، نمیخوام لفظ بدی استفاده کنم ولی مجبورم بگم، تنفر از ریاضی بود.
بله،
به شدت با ریاضی من مشکل داشتم، ریاضی منو دائما آزار میداد. ریاضی درسی شده بود که بیشترین شکنجه رو در دوره کودکی من وارد کرد. اصلا حالا دلایل شاید مختلفه، حالا که فکر میکنم شاید مثلا میشد با این معلم مثلا خونگی، شاید میشد با این معلمی که روانشناس رو بهتر میدونست
بتونه راحت تر ارتباط بگیره. بله،
نسل ما من تنها نبودم، بچه بودم واقعا. بله، از ریاضی فراری بودن و حتی سرنوشتشون آیندهشون رو این گریز از ریاضی رقم زد، به نوعی که رفتن سراغ علوم انسانی. حالا خوشبختانه من ادبیات رو دوست داشتم، مثلا دوره به حال راهنمایی مولانا بخونم، مثلا کتاب سنگینی که
شما فیه مافیه رو هم خیلی خوب خوندین.
بله،
مشخصه.
بله، زیرو میکردیم کتابا رو، هرچی که دستمون میامد به حال خوندن نمیشه اسمش گوش میبلیدیم. حالا خوشبختانه میگم این با اون همراه شد، ولی این گریز یا فراری بودن از ریاضی، چیزی به نام ریاضی، هندسه، آمار، شاید هم میگم نقش پررنگی داشت که حالا ادبیات چرا انتخاب کنم، حقوق انتخاب نکنم، من که دیگه میتونستم یعنی هم حقوق برم.
بله،
هم ادبیات برم، ولی دیگه اینجا دیگه اینقدرم گرانجان نبودم ادبیات رو بکنم حقوق بخونم، اینقدر میفهمیدم که
یعنی حقوق خوندن گرانجانی بود از نظر
به نظر من. آره، تو اون دوره زمانی که آدم همه ایدئالیست بودم و بیشتر احساسی نگاه میکردن، رشته حقوق خیلی رشته
خشک و چارچوبدار و بله. شما اومدید در دانشگاه شهید بهشتی، شروع کردید به خوندن ادبیات. حیفه که از کسانی که اونجا مؤثر بودند، چون به هر حال سالها شما اونجا با خیلی از چهره‌های خوب ادبی روبرو بودید، حتی چه بسا با برخی از چهره‌های امروزین هم کلاس شدید، هم در واقع صحبت شدید، هم نشین شدید. قطعا در طول سالهایی که شما کار میکردید این گونه زیاد بوده، چون شما در کیهان و در کیهان بچه ها کار میکردید، خیلی از چهرهای مطرح امروزی رو میشناسید از نزدیک. اما از فضای دانشگاه برامون بگید، تأثیراتی که اون موقع روی شما گذاشت.
متاسفانه میگم چون دانشگاه ملی خیلی متفاوت بود دانشگاه تهران.
بله،
دانشگاه تهران زودتر خوش رو وفق داد، آداپته کرد با انقلاب. دانشگاه ملی همچنان اون فضای، چون ما متولد ورودی 63-64 میشم، فضا خیلی کم تغییر کرده بود، اساتید همه اساتید زمان گذشته بودن و یه نوع تظاهر تون دانشگاه به شدت به چشم خود آزار میدادن آدم و مثلا میکنن به انقلاب بودن تظاهر کنن، در اینکه خب سالها در اون نظام قدیم تدریس کردن و همون شخصت حقوقی قبلی خودشون به نظرم قشنگتر و قابل احترامتر بود تا اینکه بیان تظاهر کنن به انقلابی بودن. این آزار میداد، یکی این قضیه بوده، یکی هم که دانشگاه ملی نسبت دانشگاه تهران فضای زنده‌تر نه، فضاش مرده‌تر بود. دانشگاه تهران خیلی
پویاتر
بدون انقلاب بود، کلن انقلاب از همونجا جرقه زده بود و رشد کرده بود. دانشگاه ملی یه حالت کلونی داشت، حالت حتی زمان پهلوی همین بود که چون پولی بود.
بله،
طبقه الیت جامعه رو جذب میکرد، این فضا به شدت سنگینی میکرد. حتی آموزش دانشگاه ملی با آموزش دانشگاه تهران قابل مقایسه نبود. نه من زیاد نه انقلاب آنچنان نمود در دانشگاه ملی نو رخوت بیحالی که من
شما این رو بیرون از اونجا
آره من زده کرد یعنی من واقعا من همزمان خب کیهان میرفتم دانشگاه میرفتم برای شعر میگفتم ادبیات به شدت درگیر فضای ادبیات بودم در که رشته ادبیات میخوندم نمیتونستم واقعا یک کلاس رو تحمل کنم فضا به شدت خشک و کلیشه‌ای و آرشیوی اصلا خیلی فضای بدی بود نه. من که نه تنها من خیلی ها رو پس زد از دانشگاه و سالها چون که باید شاید تا دنبال ادامه تحصیلم نرم نه من زیاد تجربه قشنگ و خوبی از دانشگاه ندارم البته بچه های کندور هم کلاس بودیم خب هستن اکثرا تدریس میکنن خیلی هاشون ولی متاسفانه به هر دلیل نه خاطرات قشنگی ندارم
ندارید خب دوران جنگ هم در همین سالها در حال گذر هست و قطعا این دوران هم بر زندگی شما تأثیر گذاشته اشاراتی بکنیم به دوران دفاع مقدس و تأثیراتی که بعدها در آثار شما به هر حال جسته گریخته ما اینها رو میبینیم بد نیست به این هم یه اشاره بکنیم جنگ البته پیش از ورود شما به دانشگاه در واقع افروخته شده بود شعله هاش تقاضا میکنم
خواهش میکنم بله خب تأثیر جنگ اگر تا شهرستان باز من بخوام توصیف کنم مثلا اگر داموغان یک نفر فوت میکرد همه میفهمیدن سعی میکردن برن حتما تشنازه برن بسر دفنش ختمش یه اتفاق بزرگ بود اگر حالا این کسی که فوت کرده بود مثلا 50 سالش بود واقعا جوان بود فوت کرده بود 40 سالش بود فاجعه بود خب یه مرتبه مصادف
کلی جوانه
رعنایی که خب به حال جنازه ها برمیگشت تشنازه میشد دو اونقدر این فضای شهر پر از عکسای جوانا شهدا و دوست ما در منطقه جنگی نبودیم بله. ولی جنگ
همه جا بود
بله میراث جنگ به حال ما هم میراث خود جنگ بودیم و ما میرسیدیم فضایی بود که نادیده گرفتنش به نظر من خیلی بیرحمی میخواست که نادیده بتونی بگیری فضای جنگ و بی خیال جنگ زندگی کنی مثلا بی خیال جنگ شعر بگیم و سعی کنی آدم خوبی هم باشی نه خیلی مشکل بود این فضا که من معتقدم همچنان هم دست از سر در واقع جامعه با برنداشت از زیر ساخت ها و در اندرون همه آدم ها جنگ همچنان هیولای جنگ همچنان نفس میکشه در منطقه که جای خود دارد خدمتتون عرض کنم پس این فضای دانشگاه خدمتتون گفتم فضای جنگ هم که خب اون امنیت و آرامشی که ما داشتیم که هیچی به هم نمیزد جز صدای شغال ها گاهی از کوچه باقای پشت خونه ها می اومد یا تصور گرگ قصه و افسانه ها خب یه مرتبه آژیر هواپیما آژیر سفید و قرمزی که واقعا هولناک بود بعد جنازه شهدا که دائما می اومد جانباز ها و سرا صنایع جنگ بینید فضا یک بار خشن شد فضا اون لطافت کودکی که برای ما داشتن نوجوانی که ما درش بودیم فضا یک مرتبه خشن شد زیادی و تو این فضا حالا با درس هم میخوندی دانشگاه هم میرفتی جبهه هم میرفتی شهید هم میشدی مثلا جانباز هم میشدی اسیر هم میشدی خیلی دست ما یه مرتبه در معرض انتخاب های متعدد قرار گرفت و موقعیت خاصی پیدا کرد موقعیت تراژیک خاصی پیدا کرد که خدمتتون عرض کنم که بر نسل های بعد پیش نیامد حالا درسته که دوست دارم نقبی بذارم به امروز جامعه خودمون این خیلی برام جالبه میترسم یادم بره
کاش بگید اتفاقا
آره وقتی که نگاه میکنم حالا که تو این داستان ها دقیقه اصلیم بوده که حالم به توصیف کنم این که صرفا از گذشته
بگم خودتون تجربه نیست. کردید اون
بله خب
جنگ رو رفتید اصلا
بله رفتم جبهه رفتم از نزدیک دیدم که چجوری آدم میتونه با تیر با یک چه میدونم با یک ترکش کوچولو شهید بشه آسیب ببینه و چطور میتونه اسیر بشه و چطور میشه زمین دشمن آدم میشه نمیتونه روش را بری چون میگذاری شده
نهلی.
و زمین چقدر میتونه با ضد انسان عمل کنه
به تعبیر قرآنیش تنگ بشه به زمین آدمش
تنگ بشه خدمت هم از کنم که خب نسلی که حالا یاد میاد این جبهه ای کارمند بودیم، کارمندایی بودیم که باید حتما به حال خیلی رعایت میکنیم، کاملا با دوره قبل متفاوت بود، یا که اصلا چشمان میبستیم از کشور خارج میشدیم، که خب نسل ما خیلی هم این کاری کردن که رفتن یه دوره ژاپن رفتن، خیلی که از ایران مهاجر میپذیرفت. خدمتتون عرض کنم خواستم همینو بگم که نسلی که حالا با اون توصیف زمان دوران پهلوی زندگی کردیم، انقلاب شد، حالا من 52 سالگی دارم نگاه میکنم که چی بوده، چی گذشته، چه چیزا رو از سر گذرانی، و زمان حالو که دارم میبینم، میبینم چقدر این تفاوت، این فضای متفاوت، چی بگم، این قطب، این دو قطبی که الان وجود داره غیر قابل باوره. یعنی اصلا تو تصورات اون، تو آرزوان چنین چیزی نمیدیم یه روزی که طبیعت اینقدر مظلوم بشه، طبیعت در واقع آسیب ببینه. مثلا جامعه ما ببینیم که همیشه ما آب نذاشته شیم بخوریم، یا مثلا این مزرعه کشاورزی به خاطر آب خوش بشه، یا دشتای دامغان آهو نداشته باشه
بانه.
یا چشما، فلان چشمایی که میشناختیم میرفتیم پاش مینشستیم و پیکنیک میرفتیم خوش شده باشه. میخوام بگم اینقدر این تصویر ها متفاوته. من رمان نویس هستم، توصیف کنم نسلی پدید بیان که کوچکترین دغدغه اجتماعی نداشته باشن، اجتماعی مفهوم متحدانش میگم که اون زمان
بله نه این بود. آره بله دقیقاً. آره.
نه حالا این بله بچه امروز خیلیشون اجتماعی هم، مثلا به گربه ها فکر میکنن، به سگ ها فکر میکنن، به درخت ها فکر میکنن، ولی تعود اجتماعی، تعود در مقال یه انسانی دیگه که بخاطرش حاضر بشی جونتو بدی یا آرماناتو مثلا بخاطرش خودتو فدا کنیم که وجود نداره. حالا میخوام اینو نقل بزنم برای این که خب ما اینجوری زندگی کردیم، این دوران ها رو از سر گذراندیم و حالا بچه های ما هیچ شباهتی ما ندارن. ما
این اختلاف بود،
شباهت کمتری به پدرمون داشتیم، پدر من بیشتری شباهت به پدرش داشت. ولی پدرم رو نگاه میکنم، جلو آینه میذارم، میبینم تفاوتش با پدر بزرگم مثلا 20% 15%، تفاوت من با پدرم، تفاوت بچه من با من زمین تا آسمانه. این تغییرات نسلی و عصری واقعا دستمایه بوده برای نوشتن رمان ها جلد اول دوم و سوم شینویشین، که بیشتر دغدغه‌م همین بوده که نه تنها خودم رو توصیف کنم، نسل بچه های خودم توصیف کنم که اونا در کجا حضور دارن. و فکر میکنم خوشبختانه تاریخ معاصر ایران از سال 1310 تا 95 هجری شمسی توی رمان ها بازتاب پیدا کرده، و اگر کسی بخونه متوجه میشه که انسان در این فلات ایران از سال 1310 تا امروز چه تغییرات دگرگونی رو پشت سر گذاشته و چقدر سرنوشت نسل ها عوض شده. و تمام تلاش این بوده که برسونم، حرف اصلیم اینه که خب ما این سیروته کردیم، انقلاب شد، جنگ شد، ما بزرگ شدیم، ازدواج کردیم، بچه ها میدونیم اومدن، بچه ها من این راه رفتن. نسلی که در دنیای مجازی زندگی میکنه مثل ماها، اصلا احساساتش، عواطفش با ما فرق میکنه،
فردیت تو خیلی بیشتره.
حالا قرار اینه چی کار کنن، آینده میخواد چی بشه؟ این سوالیه که اگر میگم قبلا گذشته برام مهم بوده، با محمد رضا پهلوی فکر میکردم که کی بوده چی بوده، واقعا دارم میگم به همون اندازه الان دغدغه میده که خب بچهای ما چی هستن و چه خواهند کرد.
این یکی از دغدغه های شماست جناب مزینانی، با توجه به آنچه که از زندگیتون گفتین، و خب طبیعیه که این سوال برای شما پیش بیاد. فکر میکنم دغدغه های دیگری هم دارید. شما وقتی ازتون یاد میکنن به عنوان یک منتقد ادبی، پس نگاه نقادانه‌ای دارید نسبت به شرایط. من فعلا نمیخوام راه دوری برم، سراغ همین حوزه کاری و حیطه فعالیت خود شما میخوام برم، یعنی ادبیات و شرایط ادبی این سرزمین. شما یک منتقد ادبی هستید و یک نویسنده که خب مطرحه، وضعیت رو چگونه میبینید؟
خدمت ماست کنم که نمیخوام منفی باشم، نمیخوام یک طرف به قاضی برم و راضی برگردم، ولی من فکرم ادبیات تو این کشور، ادبیات به شکل ناب و خالصش که رمان باشه شعر باشه، متاسفانه جایی نداره. این درست ما هم مثلا می نویسیم، ما نویسندهی باشیم، خوش اقبال باشیم، بله، کارمون مثلا 5 چاپ 10 چاپ هم بخوره، پول اون بودجه کتاب برگردونه، حالا نسبت مثلا به نویسندگان تازه کار حق و تلیف مثلا به قولی مثلا آنچنانی که قرار مثلا مثال میزنم برای نویسنده تازه کار 1 میلیون بگیره مثلا ما 10 میلیون، ولی واقعا میخوام بگم به شکل فجی اقتصاد نشر در خطر، کارکم سفارش کارکم ناشر اصلا به آینده فکر نمی کنن که کتابایی رو طرحی رو مثلا تصدیق کنن، کتابایی رو بگیرن، اصلا همه دارن تجدید چاپ میکنن و بله، حال حاضر رو میگذرونن. و از طرف دیگه هم متأسفانه ادبیات تو کشور ما با اینکه نسل جدید تأثیر کرده است، اهل در واقع تکنولوژی روز آشناس، دنیای امروز آشناس، ولی هیچ پیوند با ادبیات نداره به دلایل مختلف که نمیخوام واردش بشم. چند دستگی ها، وضع نویسنده ها اصلا خوب نیست، وضع مالی به شدت نگران کننده است، نویسنده ها کتابشون تجدید چاپ نمیشه، در بهترین شرایط حالا ناشرگی بیرن کتابشون فروش بره بتونن مخارج رو تامین کنن.
جناب استاد مزینانی، ما متاسفانه خود منم تعجب کردم که اینقدر سریع زمان گذشت، همکلامی خیلی خوب و روانی بود، یعنی زمان رو من متوجه نشدم، ولی وقتی ساعت رو نگاه میکنم و میبینم اینقدر سریع گذشته، شاید به نظرم میرسه خیلی از حرفها ناگفته مونده. اگر قرار باشه از بین اون حرفهای ناگفته تمام اون چیزهایی که بوده، شما همین الان به انتخاب خودتون و با توجه به حس و حالتون عبارتی، جمله‌ای، نکته‌ای حتی بخواید بگید به عنوان جمله زرین پایان بخش برنامه‌مون به من و شنوندگان عزیزمون بگید، ما سراپا گوشیم.
نمیدونم واقعا چی بگم، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در خوخاست.
سپاسگزارم، امیدوارم که این اندرون شما همیشه پر از فریاد باشه، چون باز حافظ میگه که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. امیدوارم این یادگار همیشه در گنبد دوار دل شما باشه و صدای سخن عشق رو از شما از طریق قلمتون و بیانتون باز هم بخونیم و بشنویم.
منم خوشحال شدم، بهترین رو براتون آرزو میکنم،
ان‌شاءالله
که سلامت باشید و پاینده.
سپاسگزارم از جناب استاد محمد کاظم مزینانی که ما رو به حضور پذیرفتند امروز و ما این توفیق رو داشتیم که در محل کارشون خدمتشون باشیم و باهاشون گفتگو کنیم. با شما خدافظی میکنم استاد.
متشکرم، خدا نگهدارشون.
به ویژه و البته از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه ملاقات همراهی کردید. امیدوار هستم این همراهی رو از ما دریغ نکنید. ما به شرط بقای عمر هفته های دیگر و در ملاقات های دیگر باز به سراغ بزرگان عرصه علم و ادب و هنر و فرهنگ این سرزمین خواهیم رفت. تا آنگاه خدا نگهدار.
تبریک و شادباش عرض می کنم میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مجتبای هستی، حتی اگر شبیه ترین به رسول الله نباشی، حتی اگر پای پیاده خیش را 25 بار در بیابانها به طواف کعبه نبری، باز هم دست عطای بی منتهایی و امام حلم سر به فلکی که دشنام بیگانه را به لبخند آغوش می گشایی و بر سفره کرامت می نشانی.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا، به سجده بر سجاده گر گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، طاعتتون قبول. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. حضورتون عرض کنم که با ویژه برنامه از آنگاهی اینجا آغاز